بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. و لا اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این کنت تغفر لی هین استوجب مغفرتک و تعفو عنی هین استحق عفوک فان ذلک غیر واجب لی باستحقاق ولا انا احل له باستیجاب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، در محضر سخنان بی بدیل سید الساجدین و زین العابدین به نظاره مشغولیم و استفاده می کنیم از دعا 16 صحیفه کامله سجادیه. سخن بدین جا رسید که امام پرده از حقیقت مهمی رو در قسمت پیشین برداشت و ماهیت سیر رو آشکار فرمود، به غایتی و به حدی که خدایا اگر مجموعه یا عمر من بدین شیوه بگذرد که چنان تحول درونی در من باشد که بکا و گریستن وجود من را سرشار کند، خضوع و سجده و رکوع و قیام در پیشگاه تو رویه عملی من باشد، اگر تمام عمر دائم الذکر باشم و اگر نعمتهای تو رو بر خود حرام کنم در خوردن و نوشیدن و استفاده نکنم و سر با آسمان در پیشگاه تو از شرم ساری بر ندارم، باز هم پروردگارا با تمام این خصوصیت مستوجب تو به ذالک محو سیعت واحدت من سیعاتی، باز هم یک گناه و یک سیعه از سیعات من گمان نمی کنم در حقیقت محو از مجموعه اعمال آثار من شدم. اشاره کردم که جمله امام در حقیقت اون ماهیت واقعی تمرد ایستادن در پیشگاه خداوند و مواجهه و مقابله با حضرت پروردگار را نشان می‌دهد که شناعت قبح گناه به خوبی از کلام امام آشکار. توضیحات کامل رو دادیم، ادامه میدم از اینجا که باقی ماند. محضر مبارک عزیزان، به این کنت تغفر لی هین استوجب مغفرتک، هرچند پروردگارا تو من را مشمول غفران میکنی هنگامی که من مستوجب مغفرت تو میشوم و عفو خودت را شامل حال من میکنی هنگامی که من مستحق عفو تو میشوم. اما میدانم فان ذلک، این شمول مغفرت و عفو، غیر واجب لی به استحقاق، این نه به خاطر این بود که به خاطر استحقاق و مستحق و محق بودن من شامل حال من شد، ولا انا اهل له باستیجاب، نه به خاطر این که من اهل این بودم که مستوجب و واجب باشد برای من عفو و غفران تو پروردگارا. ایو کانه، حالا من اینجا رو میگذارم خدمت دوستان، همین قسم رو توضیح بدیم، برمیگردیم انشاءالله باز در مجموع. امام در یه جمله‌ای که به نوعی میتوان یه تناقض نما این جمله رو تعریف کرد و دید، چنین میگوید که پروردگارا اگرچه تو هرچند تو مغفرتت رو شامل حال من میکنی هنگامی که من مستوجب مغفرت میشوم، عفو خودت رو شامل حال من میکنی هنگامی که من مستحق عفو میشم، اما در ادامه میفهمن نه من مستحقم نه مستوجبم، نه من مستحق عفو تو هستم نه مستوجب مغفرت تو هستم. یعنی به بیانی در کلام امام هم یه استحقاق و استیجابی برای مغفرت و عفو خداوند دیده میشه نسبت به انسان، هم در این حال امام سلب میکند این رو، میفهمد نه، نه من مستحقم، نه مستوجب رحمت تو هستم. خود وجود مبارک امام بازگو میکنند مطلب و جان مطلب و حقیقت رو که من توضیح هنز میکنم مقدماتم که ادامه مطلب روان روشن خواهد شد. ماهیت قضیه این است عزیزان که انسان ذاتاً مستحق عفو و غفران الهی نیست. یعنی چه؟ یعنی اینکه بالاترین اسبابی که ما برای رسیدن به مغفرت و غفران الهی داریم چیست برشمارید؟ آیا چیزی جز عمل صالح؟ بالاترین سرمایه‌ای که انسان به مستوجب غفران و عفو الهی می کند اعمال شایسته و صالحه است که انسان ها انجام می دن و با این اعمالشون دیگه در پیشگاه عفو و غفران الهی مستوجب و مستحق می شوند که شامل حالشون بشه. این دیگه نهایت چیزی است که می توان گفت. اما حقیقت مطلب این است که این چنین نیست عزیزان. از دو سو مطلب رو من عرض می کنم. یک، مصطفی مستوای بلند و سطح اون ژرفای عمیق عفو غفران الهی است و اون علو غفران و عفو خداوندی و تفاوتی که بین غفران و عفو از ناحیه حضرت باری تعالی و سطح اعمال صادره از انسان و وجود انسان دارد بسیار فاصله عمیق است. یعنی اون عفی که صادر از عفو از ذات الهی میشه و غفران خداوندی عملی که از انسان سر میزند، ما چطور میخواییم این دو رو با هم مرتبط کنیم؟ چگونه اون عفو و غفران میخواد شامل عملی شود که از انسان سر میزند؟ دقت بفرمایید، مستوای عفو و غفران که از ذات الهی سرچشمه میگیرد متناسب با حقیقت ذات است، با حقیقت اله است. اعمالی که از انسان ها سر می زند متناسب با ظرفیت وجودی انسانه. چگونه می تونیم بین این دو ما التیام بدیم و جمع کنیم؟ اون یه سنخ هست، این یه سنخ هست، اون یه وصف و صفت دارد، این یه خصوصیت و ماهیت دارد. یه تفاوت عجیبی بین این دو دیده می شود. چگونه اون عفو می خواد عمل ما را دریابد و غفران عمل ما را زیر پوشش قرار بدهد؟ این واقعیت امر است. من برای اینکه مطلب روشن‌تر باشه خدمت دوستان عزیز دو استشهاد میکنم. یک استشهاد قرآنی و یه شاهد از کلام رسول خدا میارم که اون دوری مطلب رو در ذهن ما نزدیک کند و آسان کند. در آیات شریفه قرآن از خصوصیاتی که برای بهشتیان خوانده ایم و بارها بازگو کردیم من جمله سوره مبارکه مؤمنون این بود که اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. مؤمنین کسانی هستند که وارثند. وارث چه هستند؟ وارث بهشت. از زبان پیامبران پیشین هم خواندیم ابراهیم گفت و جعلنی من ورثت جنت النعیم، خدایا مرا از وارثان بهشت قرار ده. در توضیح ارث بهشت این مطلب گفته شد محضر مبارکتون در تفسیر که ارث به مالی میگویند که انسان برای به دست آوردن آن هیچ تلاشی نمی کند. یعنی خابیده است و خفته است این فرزند در یک کشور، پدر هم در یک کشور دیگری جان میدهد. صبح که از خواب بلند میشه قهرن تمام ثروت پدر منتقل شده است در ملک ایشان که هیچ سندی بدون اجازه یا آقازاده یا دختر خانم جا به جا نخواهد شد. انتقال القنه بلا کدن. ارث رو تعبیر میکنن لغویون مالی و سرمایه منتقل میشود بدون مشقت و زحمت. این ارث است. خداوند میگوید که مؤمنان وارث بهشتند. یعنی مؤمنان برای به دست آوردن بهشت مشقت و کد و زحمتی ندارند. اگر این چنین است چطور میفهمد و ما تجزون الا ما کنتم تعملون؟ شما جزا داده میشید با اون چه عمل میکنید. چگونه میفرماید که ذالک به ما اسلفتم فی الایام الخالیه؟ این عمل شماست که الان به سوی شما باز میگردد و جزای عملتون رو دارید میبینید. به ما کنتم تعملون، به ما کنتم تکسبون، تمام این تعبیر این چنینی. یه تناقضی بین این دو تعبیر دیده میشه. اونجا در گشودن این معما اشاره شد محضر بار که دوستان، بله قصه این است که انسان ها موظف به عملند، یعنی ما بهای بهشت را باید فراهم کنیم و مهیا کنیم و بهای بهشت چیزی نیست جز عمل صالح. اما از اون طرف آیا در حقیقت ما بهای بهشت را داریم، یعنی قیمت واقعی بهشت عمل ماست؟ ابدا چنین نیست. آیا کسی میتواند قیمت واقعی بهشت را بپردازد و آنگاه اندرون برود؟ مثال زدم خدمت دوستان عزیز، گاه ممکنه یه موقعیتی یه شرایطی پیش میاد برای یه کسی، حالا کسی تمایل دارد مثلا این نمیدونم کالایی رو، چیزی رو، ماشینی رو به یه قیمت خاصی بفروشد به یه کسی که این خلاف عرف بازار است، بسیار نازلتر از قیمت بازار. خریدار هم توان همون مقدار پرداخت رو نداره مگر اینکه اسباب و وسایل زندگی رو بفروشه، به تعبیر قدیمی ها فرش زیر پاشو بفروشه، چنین و چنان بکنه تا این قیمت رو بپردازه. عمل میکند این رو، میفروشد و بعد اونگاه این ماشین رو هم میخرد و مالک میشه. بعد سوال میکنه این ماشین رو شما چند خریدید؟ میگه مفت. میگه مفت خریدم. آقا شما مفت خریدید، تو فرش زیر پاتون رو فروختید که مفت خریدید. میگه در حقیقت من قیمت واقعی این ماشین و وسیله رو ندادم، هرچند که در قبال پرداخت اون چنین و چنان کرده است. قصه بهشت این است عزیزان. وارث بهشت شدن به این معنا که ما عمل میکنیم، تلاش میکنیم، عمل صالح ارائه میکنیم، اما بهشت کجا؟ اعمال ما کجا؟ باهایی که ما برای بهشت میپردازیم آیا مطابق با این عمل است؟ ابدا چنین نیست. قیمت و باها واقعی بهشت برای انسان قابل محاسبه و پرداخت نیست. شاهدی که تأیید میکند این معنا رو، برمیگردیم به فرمایش امام سجاد، این که وجود نازنین نبی مکرم خواندیم وقتی خدمت دوستان این حدیث رو در محضر یاران حضور اینا در محضرشون نشستند و پیامبر یک بار جمله تکان دهنده ای رو فرمودند که پشت همه رو لرزاند. فرمودند لن یدخل احدکم الجنة بعمله، هیچ کدام شما به سبب عمل به بهشت پا نمی گذارد. اعمال شما برای ورود به بهشت کفایت نمی کند. یکی از یاران که خب این جرأت رو به خود داد سوال کرد و انت یا رسول الله، شما هم، یعنی شما هم اعمالتون مطابق با بهای بهشت نیست؟ بسیار شگفت انگیز است. فرمود ای و ربی، آری به خدا قسم، الا ان یتغمدنی ربی برحمت منح و فضل، اگر رحمت و فضل خدا نباشد عمل من پیامبر هم به مقدار ورود به بهشت نیست. آمیدا در پاکیزگی، در اون عیار بالای عمل پیامبر میتوان تردیدی کرد؟ خیر. آیا تمام اعمال نبی مکرم مطابق با اون معیارهای الهی نبود؟ چرا؟ آیا خالصانه برای خداوند نبود؟ آری. قصه چیست؟ قصه اینه که آنچه خدا به عنوان بهشت به مؤمن میدهد مستوای فراتری از سطح عمل انسانها دارد. قصه در کوتاهی عمل نیست، در بلندی قامت رحمت خداوند بهشت است که این تناسب رو در سخن نبی مکرم میبینیم. عین این مطلب رو بیایید در بحث غفران و عفو الهی و وجود انسان و عمل انسان بدانید. وجود مبارک امام میفرماید که خدایا و ان کنت حق فرلی هینا استوجب مغفرتک و تعفو عنی هینا استحق عفوک فان ذلک غیر واجب لی، تو مرا مستحق و مستوجب غفران و رحمت میکنی. آمیدونم این مستوجب غفران و رحمت شدن از وجود من بر نمیخیزد. من کاری نکردم که مستوجب غفران تو باشم و رحمت تو باشم. ولا انا اهل له باستیجاب، من اهل این نیستم که تو برا من واجب کنی غفران و عفو خودت رو، بلکه این برمیخیزد از کرم تو، تفضل تو و عنایت تو پروردگار. یعنی میخوام عرض کنم امام میفرمان که خدایا تو واجب کرده ای این عفو و غفران رو بر من، نه به خاطر لیاقت من بلکه به خاطر عظمت و جلالت و کرامت حضرت خودت. عین این رو رد پای مطلب رو کاملا باز در قرآن به جور دیگری هم میبینیم. این که در مورد ذات باری تعالا این آیه که دیشب به جهت دیگری خواندم خدمت دوستان، انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، انما توبتو علی الله. خوب دقت کنید جمله فقط ترجمه ساده تحت اللفظی اگر بکنیم چی میشه؟ قطعا فقط منحصرا توبه بر خداست. علی رمز تعهده، رمز مسئولیت، بر عهده قرار دادن است. میگید علیه اذا ما زورد لیلا به خفتن زیارت و بیت الله رجلان حافیا. شاعر عرب میگه حالا بذارم خودش، اگر من چنین توفیقی رو پیدا کردم فلان چیزی دست داد برای من، علیه یعنی علیه یعنی الزم و علا نفسی، لازم میکنم بر نفسم چنین چیزی رو. علا رمز تعهد و الزامه. توبه بر خدا لازم است. الله اکبر. انما توبه تو علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، برای آنها که زشتی ها را به جهالت و به حماقت و سفاهت مرتکب میشن. اما انما توبه تو علی الله، این کلام چیز کلام ذات باری تعالی، خداوند توبه را یعنی پذیرش توبه را، اصل توبه را، وجود توبه را بر ذات خودش الزام میکند به نفع بنداش. هیچ کی نمیتونه بر خداوند چیزی رو الزام کند، اما خداوند بندگانش رو مستحق توبه میکند به الزام بر نفس خودش، بندگانش رو مستوجب رحمت میکند به الزام بر نفس خودش، که انه کتب علی نفسه الرحمه. کتب یعنی چی؟ یعنی الزام، یعنی ثبات، قطعیت. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، نماز قطع، روزه بر شما قطعی است. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نماز یک کتاب الزام قطعی است، تعبیر به کتاب میشه. كتب على نفسه الرحمه، خداوند بر نفس خیش رحمت به بندگان رو واجب کرده. کسی نمیتونه برای خدا واجب کنه، خدا بندگانش رو مستوجب و مستحق توبه قرار داده است. خداوند بندگانش رو مستوجب و مستحق رحمت قرار داده است. چون این صفات زیبایی که گاه در انتهای آیات میبینید دقت بفرمایید. مثلا ان الله شاکر و علیم، خداوند شاکر است و علیم است. شاکر یعنی چه؟ شکر کننده. خدا از کی شکر میکند؟ خدا از کی تشکر میکند؟ از بندگانش. کلمه شاکر کم است. پروردگار چیز شکورن، خداوند شکور است. ان الله شکورن علیم، خداوند حکیم شکور، علیم شکور. شکور مبالغه در شکر است، فعول اوج کار رو میرساند. حضرت پروردگار به تمام معنا از بندگان خیش که سر طاعت فرود می آورند و در مسیر او حرکت می کنند سپاسگزاری می کند. و کان سعیکم مشکورا، خداوند از سعی ایشان تشکر می کند. ان الله توابون، اصلا خود این صفات واقعا انسان رو به وجد میاره وقتی اینها رو درست می فهمیم. تواب صیغه مبالغه است. خداوند بسیار توبه کننده است. بزرگان و مفسرین نوعا دوست می‌دارن، لغویون دوست می‌دارن تواب رو بگن توبه پذیر. خدا زیاد توبه می‌کند، یعنی زیاد توبه بندگانش رو می‌پذیرد. برای آسان شدن مطلب اینطور معنا می‌کنند که خدا بسیار توبه می‌پذیرد. واقعیت هم همینه. بالاخره ما نگاه می‌کنیم از اول روزمون این خطا رو انجام دادیم، استغفرالله ربی و اتوب الیه. تا آخر هفتمون نگاه میکنیم، تا آخر ماهمون نگاه میکنیم، تا آخر سالمون نگاه میکنیم، جمع و دخل مجموعه خطاهامون و استغفارهامون رو. خب اینو ضربش کنین در مجموعه 6 میلیارد. نمیدانم در مجموعه طول تاریخ به تعداد گناهان هر انسان و به تعداد تمام آدمیان توبه سر میزند و خداوند توبه میپذیرد. پس تواب خداوند، خیلی خدا توبه میپذیرد. اما اجازه بفرمایید بگم نه، نیاز نیست بگیم خداوند توابه یعنی توبه پذیر است. اساسا خداوند خود توبه می کند. میشه این گستاخی رو کرد به ذات الله؟ بله، به معنای لغوی همینه. توبه ای رجع، توبه یعنی رجوع. خداوند بسیار توبه می کند، یعنی خدا بسیار به بندگانش رجوع می کند و سر می زند. خدا بسیار به بندگان خیش سر میزند و رجوع میکند. ذات پروردگار به ادنا بهانه‌ای که انسان‌ها سرشون رو بر میگردن و توجه میکنند، خداوند رو میکند بهشون، میتاباند، اشراق میکند، صداشون میزند، خطابشون میکند، نوازششون میکند. پس کلمه تواب به معنای خود توبه کننده، توبه یعنی رجوع. عبد رجوع می کند از عصیان به طاعت، خداوند رجوع می کند از قهر به لطف. این میشه توبه الهی. خب این مجموعه صفات رو نگاه کنید، ثبوت رحمت بر ذات الهی رو ببینیم، الزام توبه رو بر خداوند خود حضرت باری تعالی می فرماید. دقت کنید، پس مثل این که اصلا بنا آفرینش این است عزیزان، بنا خلقت خداوند اینه که در مسیر استکمال وجود انسان، در اون مسیر رشد و تعالی که خدا هدف وجودی این بشر و این آدمی قرار داده است، اگر لغزش هاست، اگر کوتاهی هاست، اگر زمین خوردن هاست، اما عفو و غفران الهی به کمک بیاد و دست این انسان رو بگیرد، برپا کند او را. و این مقتضای بنده پروری حضرت رب است که بنا دارد بنده پرور باشد. بندگان خودش رو چنین در وادی کمال و رشد وجودی کمک کار باشد و رهاشون نکند. امام به این نکته زیبا اشارت می فرماید و بازگو می کند که خدایا من مستوجب و مستحق نیستم، اما تو خودت چنین کردی. این عنایت توست که به عفو و کرمت من رو مشمول غفران کردی، مشمول رحمت کردی، تا از پا نیفتم و در مسیر باشم و در وادی تو حرکت کنم. بسیار خوب. بعد در ادامه می فرمان که ولا انا لنده باستیجاب ارکان. حالا یک به اصطلاح نکته‌ای دارن اینجا حضرت که جالب است. می فرمان ارکان جزایی من کفی اول ما عصیتو کنار. پروردگارا، زیرا که ارکان جزایی من کفی اول ما عصیتو کنار، چون در هنگامی که ارتکاب معصیت از من سر زد، اگر بنا بود خدایا به عدل خودت جزای من رو بدهی، بس تمام بود. من اجازه بدید به دلیل این که موضوع فوق‌العاده لطیفه، یعنی استعذار دارید، اصلا کل این دعایی که داریم شبها خدمت دوستان میگیم، بالاخره شاید شرح و بست این دعا، مضمون این دعا، خیلی ها کاری به این نداشته باشن. خلاصه عرض کنم خدمت دوستان، سطح بالاتری میخواد، یعنی باید شوری تو وجود انسان باشه، یه اشتیاقی باشه، یه کششی باشه که این جنس سخن و این جنس مطلب با دل انسان کارها بکند. اجازه بدید من برای اینکه نشان بدم این تفاوت بین سطح عمل ما و سطح تقرب به خداوند، اون مستوای بلند عفو و مستوای بلند غفران الهی و عمل ما، تفاوتش، تناسبش چیست، استمداد بجویم به سخنان وجود نازنین امیرالمومنین. یه شاهد مثالم از نهج البلاغه بیام، بعد این قسمت حقوقی فرمایش امام رو خدمت دوستان عزیز توضیح بدم. خطبه 52 نهج البلاغه امیرالمومنین، امام در این خطبه چنین می‌فرماید، در یه بخشی از خطبه وجود مبارکشون می‌فرماید، از تکان دهنده ترین مطالب امیرالمومنین است، از اونجایی است که راز بکشان یا علی مرتضی است. امام یه مقداری شمی واگو از آنچه دیده ایست، فرمود فوالله می دانید برای کسی چون امیر المومنین سوگند جلال خوردن کار مشکلی است. دیر علی قسم الله می خورد. فوالله به خدا قسم، لو حننتم حنین الوله العجال، به خدا قسم اگر ناله بزنید مانند ناله یا اشتری که از بچه او را بریدند و جدا کردند، از فرزندش که به دنیا آمده است این دو جدا می کنند، اگر این گونه ناله بزنید، و دعوتم به حدید الحمام و اگر مانند سوگ پرندگان و قمری ها ناله بزنید و جعرتم جعار متبتل رحبان و اگر صیحه بزنید، زجه بزنید مانند راهبان دیر نشین ناله کننده و خرجتم الالله من الاموال و الاولاد و از تمام آن چه خدا به شما داده است از مال دنیا بدرید و از تمام زن و زندگی بگذرید و فرار کنید به بیابانها سر بگذارید. حالا چی این کارو برای چی؟ التماس القربت الیه فرتفاع درجت انده، به طلب این که خداوند یه درجه قرب به شما بده و شما رو مشمول غفران و رحمت خودش در حد یه درجه بکنه. او غفران سیعت احسد ها کتبه و حفظه ها رسوله، یا اینکه خدا یکی از سیئات شما رو به این کاراتون بخواد محو کند، اون سیئاتی که فرستادگان الهی و فرشتگان الهی ثبت و ضبطش کردن. لکان قلیلا، چیزی نیست این کارها در قبالون، چیزی نیست اینها در قبالون اگه این کارها رو کنید. ببینید منطق امیرالمومنین تو این سخن چیز نه کوچک کردن عمل و رفتار انسان، بلکه در حقیقت نشان دادن درجات قرب به حضرت باری تعالی. محو سیئات از پرونده انسان. بعد حالا امام اینطور می‌فرمان لکان قلیلا، اینا چیزی نیست برای اونی که من اهلی دیدم و میدونم. فیما ارجو لکم من ثوابه، نسبت به اونی که من دل بسته با آن هستم از ثواب الهی و میشناسم من از ثواب الهی که شما نمیدونید. و اخاف علیکم من عقابه، و تمام این اعمال در قبال اون شناختی که من از عقاب الهی دارم هیچی نیست اگه این کارها رو انجام بدید. یه درجه خدا بردارد از سیئاتتون، یا یک درجه شما رو به قرب خیش و تالله لون مافت قلوبکم ان میافن، اگر دلتون آب بشه. و سالت عیونکم من رغبت الیه و رحمت من هدما، آن به آن ببارد سرشک از دیدگانتون به خاطر اون امید به اون قرب یا به خاطر دلنگرانی از محو اون سیئه. ثم امرتم فی دنیا مد دنیا باقیه، و در این حال خدا عمری به شما بدهد به عمر دنیا. ما جزت اعمالکم ولو لم تبقوا شیئا من جهدکم انعمه علیکم العظام و هداه ایاکم للایمان، اگر در طول عمرتونم با همین وضعیت در طول عمر دنیا فرصت پیدا کنید و تمام جهدتون رو هم به کار ببندید، باز به حقیقت اونچه خدا به شما داده است و میدهد نائل و واصل نخواهید شد. من تأکید میکنم این یه افق دیگه ای عزیزان تو کلام امیرالمومنین و فرمایشات سید و ساجدین تکرار میکنم که وجود و مبارکشون حضرات منصوم نمیخوان بگن که اعمال شما انسانها دارید مطابق استانداردهای الهی رضای خداوند چنین میکنید، عبادتتون، طاعتتون، خدمتتون، همه اینها مقبول، خوب، ارزش اینها هم در جای خودش بسیار وزین و بالا، اما آن چه به ازای این خداوند سبحان به شما آدمیان میدهد اون چیز دیگری است. اون چه با اون مواجه میشید اون رو نمیتونید براش تصور بکنید. صحبت در عظمت پاداش الهی است در قبال این اعمال، نه خرد دانستن اعمال انسان. صحبت در عظمت عفو خداوندی و غفران الهی است. توجه میفرمایید؟ این فرمایش زیبای امام سجاد به انضمام و کلام امیرالمومنین قوقاست. حالا امام میفرماید خدایا من نگاهم اینه که اذ کان جزای من که فی اول ما عصیت کالنار فانت عذبنی فانت غیر ظالم لی. پروردگار من، خدا میفهمم این رو که اگر در همون حالات اولی که من ارتکاب عصیان تو کردم و من جرم رو، جرم شنیع رو مرتکب شدم، اگر تو در همون موقع دستور بازداشت من رو میدادی و مجازات تو در حق من عمل میکردی، تو عادلانه عمل کرده بودی. و حال این که با من چنین نکردی. رخصت بفرمایید عرض کنم. استعذار دارید خب طبق آیات شریفه قرآن و سخنان معصومین ذرات مقدسه محمد و آل محمد خداوند سبحان عقوبت نمی کند انسانها را مگر بعد از اتمام برهان عقلی و نقلی به انسانها. یعنی ما کننا صراحتن سوره مبارکه اسراء ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تا زمانی که ما فرستاده نفرستاده باشیم، حکم و قوانین الهی برای مردم تبیین نشده باشد، تا زمانی که حدود طاعت و معصیت گفته نشه و مشخص نشده باشه برای انسانها توسط براهین ما و حجج ما، هیچ کس رو ما عقوبت نمی کنیم. عقوبتی وجود ندارد مگر بعد از به تعبیر ما اتمام حجت. یه قاعده رو در علم و اصول بزرگان میگن، در براعت عقلی میگن قبح عقاب بلا بیان، قبیح در نزد عاقلان، که هنگامی که برای کسی قانون رو تبیین نکرده باشن بخوان مجازاتش بکنن. اصل اول اینه که قانون درست چی شده باشه؟ تبیین شده باشه. قانون درست تفسیر شده باشد، قانون درست تفهیم شده باشد، درست ابلاغ شده باشه. حالا در مواجهه با قانون شفاف روشن ابلاغ شده اگر کسی پا بر قانون گذارد، دیگه هیچ عذری ازش نمیپذیرد محکمه قضایی. یه امر حقوقی است که در همه دنیا مورد قبول. اگر قانون ابهام دارد، اجمال دارد، درست تبیین نشده، درست تفسیر نشده، درست وضع نشده، ابلاغ نشده، اصلا میگن آن قانون در محله ابلاغ است. حالا اگر که خلاف این قانون رو کرد، کدوم دستگاه قضا میتونه مجازاتش کنه؟ هیچ کی نمیتونه مجازاتش کنه. کاملا حق با این متهمی است که به عنوان متهم معرف، این مدعی میتونه باشه، این متهم که قانون برام تبیین نشد، شما چرا دارید منو مجازات میکنید؟ خداوند سبحان به دلیل نقل و عقل، یعنی با حجت عقلی درونی که به انسانها داده است، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. این تعهد درونی که خدا در جان و وجود انسان به نیروی عقل قرار داده است، نیرویی که حسن و قبح را ادراک می کند در وجود انسان و عهد الهی به وجود ماست در تمیز و شناخت مسیر شیطان و رحمان، حجت را کامل می کند. با نشانه های بیرونی و شواهد خارجی، حضور وحی و تنزیل و پیامبران الهی و علائم بیرونی، حجت رو تمام می کند. با فطرت درونی حجت رو به انسان تمام می کند. شواهد طبیعی و تکوینی طبیعت رو نشان می دهد و حجت رو بر انسان تمام می کند. قانون مشخص میشه، روشن میشه. بنابراین با تمام این مسائل آگاهانه وقتی پا کسی به میدان معصیت می گذارد، به مجرد اینکه ارتکاب معصیت کرد، چه دلیلی داره که مجازات نشه؟ چه دلیلی داره که عقوبت نشه؟ این عدالت است. اگر بعد از تمام طی این مراحل کسی خطا کرد، خلاف قانونی کرد، جرمی رو مرتکب شد، این عدالته که مجازات بشه. امام میفرمایند پروردگارا اذ کان جزائی من که فی اول ما عصیتک که نار. خدایا چون جزای من و عقوبت من از ناحیه تو در همون اولی که من معصیت رو انجام دادم اینه که تو من رو مستوجب نار کنی. فان تعذبنی فانت غیر ظالم لی، اگر تو من رو عقوبت کنی هیچ ظلمی به من نکردی، چون طبق عدل بازگشته است به من آنچه باید به من باز میگشت. این عدالت توست و جایی هم برای چانه‌زنی وجود ندارد. اینو اضافه کنید به این که آنی هم که به عنوان مجازات من خدایا میخوای به من برگردانی، همونطور که عرض کردم خدمت دوستان، نفس خود عمل. خب بالاخره خوندیم همینجا در این دعای 16 خدمت عزیزان گفتیم قاعده قاعده تجسم اعمال است. یعنی این عمل رو وقتی خداوند به انسان برمیگرداند که این عدالت دیگه. اون حکایتی که خدمت دوستان بالاخره شنیدید و گفتیم گمان میکرد که زغال جهنم و هیزم جهنم بهتر میسوزد و سر غلیان رو بهتر داغ میکند و این کلکل غلیان بهتر خواهد شد. سفارش داد که از زغال جهنم برای ما بیاورید. وقتی که رفت و جست و نگاه کرد، خبر از هیزم و زغال نبود. خبر از هیزم و زغال نبود. چیزی از بحر اشتعال نبود. چیزی از بحر اشتعال. هیچ کس آتشی نمی افروخت ز آتش خیش، هر کسی می سوخت. هیچ کس آتشی نمی افروخت ز آتش خیش، هر کسی می سوخت. وتقون وتقو، بپرهیزید از اون آتشی که وقود و الناس و الحجاره، اون دوزخی که آتش اون وتقو النار التي وقودها الناس و الحجاره، خود ناسند. خداوند عین اعمال ما را به خود ما برمیگرداند. مقتضای عدالت همینه. حالا این خیرن فخیرن و این شرن فشر، خیر یا شر رو. پس امام به مقتضای یه قاعده عقلی حقوقی دارن این بحث رو مطرح میکنن. اذ کان جزایی من کفی اول ما اسیدک النار، اما چی شد که خدای این کار رو با من نکردی؟ چرا وقتی با تمام تبیین و تفسیر و اختار و اعلام و ابلاغ همه تشریفات حقوقی عمل شد، اما من اومدم باز اسیان کردم، من اومدم خلاف مرتکب شدم، من پا رو قانون گذاشتم، اما پروردگار را باز هم پای من ایستادی، باز هم پای من صبوری کردی. الهی، بذارید بخونم، خیلی لطیفه این فرمایشات ما. الهی، فإذ قد تقمتنی به سترک فلم تفزحنی، با همه این مطالب خدایا، پس تو تقمتنی به سترک، چون که منو تقمت کردی به سترت، که در نتیجه فلم تفزحنی. ببینید من واژگان رو بگم، دریغم میاد این لطافت واژگانی کار رو ندونیم. اف قد تقمد از ماده قمد میاد، قمد و سیف، ای قلافه، قلاف شمشیر رو میگن قمد. شمشیر در کجا پنهان میشود؟ در قلاف. درست. دریغم آمد که ذوالفقار علی در نیام باشد و زبان سعدی در کام. بذار دیگه، شیخ میگوید لب باز کردیم و گفتیم. شمشیر وقتی کشیده میشه از قلاف بیرون میاد که دیده میشه. خود قمد به منه، وقتی یه چیزی رو کامل فرو میبرند و پنهانش میکنن میشه تقمد. هیچ چیز دیده نشه، نه شمشیر نیمه برون کشیده شده، تمام در غلاف. ببینید پارچه رو، این لباس رو میخوان بشورن، این زمانی که خانم ها اینطوری میشستن، این تشت آب رو بالاخره آماده کردند و این لباس ها رو تو این تشت گذاشتن، اینها رو خیس میکنن. وقتی دست رو میگذارن تمام این پارچه ملحفه میره زیر آب، فرو میره که هیچ بخشش بیرون نمیماند، اسم این میشه تقمد. این میشه تقمد. تقمدتنی به سترک، خدایا به تمام معنا من را فرو برده زیر پوشش و ستر و پنهانی خودت از چشم دیگران. و فلم تفزحنی، با این ستر و پوشاندن این که من را با تقمد خودت قرار دادی، هیچ من را رسوا نکردی. فلم تفزحنی، منو به فضیحه و رسوایی در خصوص در حضور دیگران مبتلا نکردی. من خواهش میکنم تعارف رو با نفس خودمون عزیزان هممون کنار بگذاریم. بیاید یه برش از زندگی رو، بیاید یه هفته زندگی رو نگاه کنید، بیباکانه، بدون ترس، بدون واهمه. بیاید در خلوت خودمون یه هفته زندگیمون رو برش بزنیم، ببینیم توی یه هفته کجای بخش های این زندگی ما اگر رو می شد برای دیگران چه حالی به ما دست می داد، چه بخش هایی از زندگی، چه اعمالی از ما، چه رفتارهایی از ما، و چگونه خداوند پوشانید و تقمد کرد این بخش ها رو. یه نگاهی به درازای عمر بکنیم، ببینیم چگونه نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهنسالی، چگونه تی این مقاطع مختلف فلم تفزحنی خدا در یه کلمه آبروداری کرد، آبروداری کرد و پردرآور نداشت از روی ما. فلم تفزحنی و تأمیتنی به کرمک فلم تو عاجلنی، به خدا یا اقرار میکنم و میگم تأمیتنی، قبلا تأنی رو گفتیم، ات تمکس، مکف، درنگ، به خدای تو تأنی کردی در مورد من، مکس کردی با من به سبب کرمت، فلم تو عاجلی، هیچ عجله در عقوبت من و پاسخ دادن به عمل من نشان ندادی. فرصت دادی به حدی که من اشتباه محاسبی در ذهنم اومد، به حدی که من ما قررک رب کریم یه غروری تو وجود من اومد. اما تعنیتنی به کرم که فلم تو عاجل نی، هیچ عجله‌ای در رفتار آمن نکرد. ببینید ابتداءن الهی فعو قد تقمتنی به سترک فلم تفزهنی، اول پوششش دون. اگر این سطر تو نمی بود، در اون اوائل دعا خدمت عیزان ارز کردم، همین یک صفت خداوند، همین ستاریت ذات باری تعالا اگر از میان برداشته می شد در میان جامعه بشری، والله نظم اجتماعی زندگی انسان فرو پاشیده بود و چیزی به نام جامعه مدنی شکل نمی گرفت و هیچگاه انسان ها هم رو تحمل نمی کردن ولو در کوچکترین واحد اجتماعی به نام خانواده. اگر همین صفت رو خدا برمی داشت و واقعا همون می شد که لوت کاشفت و ما تدافند، حتی گاه حاضر دفن هم انسان ها نمی شدن. اگر همین صفت خداوند نمی بود که پوشانیده است وجود انسان ها، نیت انسان ها رو پنهان کرده است، چهره واقعی انسان ها رو پنهان کرده است، افعال و رفتار انسان ها رو به ستر جمیل خودش خداوند پنهان کرده است. یا من از هر جمیل و ستر القبیح، بناش بر این شد که خوبی های ما را آشکار کند، نشان بدهد به دیگران و زشتی های ما را بپوشاند. جامعه انسانی شد جامعه انسانی با همین صفت خداوند، و الا کجا انسان ها توی اداره دور هم جمع می شدن کار می کردن اگه می فهمیدن سطر خداوند به کناری می رفت؟ کجا می تونستن با هم توی سازمان کار کنن؟ کجا می تونستن توی اجتماع توی محله با هم زندگی کنن؟ زیر یه سقف با هم بمانن 24 ساعت؟ نمی شد. از قد تقمتنی به ستر که فلم تفزهنی، صفت اول سطر و این دوم و تعنیتنی به کرمک، باز این یه صفت خدا رو بگید. اگر خداوند بناش همین می شد که الان گفتیم، این بنا رو خداوند بر می داشت، یعنی طبق قواعد حقوقی عادلانه خداوند می گفت حکم بر شما تبیین شد، قانون تفسیر شد، ابلاغ شد، اختار شد، همه چی کاملا تشریفات حقوقی انجام شده است. حالا اگر خطا کردید دیگه پیشگاه شما دستی که حاکم ببرد خون ندارد مواجه با قانون. اگر خداوند با این منطق با ما عمل می کرد چه اتفاقی می افتاد؟ لم یبق علی الارض من احد، یک نفر روی زمین باقی نمی ماند. به مجرد این که انسان پا رو کج میذاشت طبق قواعد درست، اگر مجازات هم میشد به عدالت الهی محکوم میشد، نسل بشر روی زمین باقی نمیموند عزیزان. یعنی یه صفت سطر، دوم صفت به تعنی ذات باری تعالی، تعنی تنی به کرمک فلم تو عاجلنی و حلم تعنی به تفضل کن، و خدایا حلم کردی با من. حلم از ماده حلم میاد. حلم یعنی چی؟ یعنی عقل. خیلی زیباست. گاهی امیرالمومنین نوشتم من تو بعضی از مکتوبات که امام بعضی ها رو میخوان میگن حلومهم که حلوم الاطفال، اینها رشد فیزیکی کردن بزرگ شدن، اما حلوم اینها مانند یک کودکان خردسال است، عقولشون بارور نشده، جسمشون فربه و تن من شده است. حلومهم که حلوم الاطفال. حلم یعنی عقل. حلیم یعنی کسی که صبر میکند، صبوری میکند، اما صبر او برخواسته از چیست؟ از خرد ورزی است، نه از عجز. بالاترین نوع صبر حلمه، چون صبری است که از خرد برمیخیزد، از عاقبت اندیشی برمیگیزد. خدای تو حلم کردی با من، چون به عواقب کار بندگانت کار داشتی، چون خدای تو این انسانها را آفریدی و امید به این بود، یعنی بر اساس آفرینش تو مسیر زندگی انسانها این بود که اگر الان لغزیدند فردا لغزیدند، بالاخره عاقبت به خود خواهند آمد، بالاخره متوجه میشن، به یه رشدی میرسن، به تعبیر ما همون تعبیر عامیانه عرفی خودمون، یه روزی سرشون به سنگ زمانه به دیوار خواهد خورد. خدایا برای همون روزها هم بهشون فرصت دادی و حلم کردی و مدارا کردی با بندات. فرمود و حلم تعنی به تفضلک، بر اساس تفضلت و فضلت حلم کردی با بندگانت، در حدی حلم کردی که خب این خیلی زیباست. فلم تغییر نعمتک علیه، جوری با من حلم کردی که با حلمت و فضلت تغییری هم در نعمت من ایجاد نکردی. تغییر یعنی ازالت و شیء اما کان علیه، ازالت و شیء اما کان علیه، وضعیت موجود رو به هم زدن و زائل کردن. خدایا با همه این خصوصیات حلم کردی با من به گونه ای که چیزی را از من نگرفتی، توانایی من رو نگرفتی، نعمتهای من رو سلب نکردی، اعتبار و آبروی من رو سلب نکردی، داشتهای من رو درش مسیر تغییر ایجاد نکردی، من از برخورداری از نعمتهای خودت در وجود سطح برخورداری من رو کاهش ندادی، تغییر ایجاد نکردی، باری که من در مسیر تو حرکت نمی کردم، اما تو با حلمت به گونه‌ای با من عمل کردی که باز هم اعتبار من را، باز هم مسیر تنعم و برخورداری من رو همون گونه ادامه دادی که گویا من سر در طاعت تو دارم، گویا در مسیر تو دارم حرکت میکنم. خب ببینید اینها رو لذتش اینه که انسان یه مقایسه ای بکنه، حالا از باب اون مقیاس هزاران 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 سطح نزولی عرض میکنم اینو که بر لذت بیشترش رو ببریم، اینا انسان مقایسه ای بکنه با همین خوی بشری خود ما، رفتارهای خود ما انسان ها، از همون تقمدش بگه فلم تفزهنی، از انگشت انداختن در زندگی دیگران یه نقطه رو پیدا کردن و به هزار بوق و کرنا در آوردن از دیگران، از عدم تعنی در پای رفتار به مجرد یه پا رو گذاشتن، آقا 30 سال از این دوست محبت دیده است، آقا تو این زندگی چقدر محبت دیده. همین امروز در یه مشاوره‌ای بود عرض می‌کردم به یه خانومی، گفتن این، گفتم خب 1 2 3 این ستایی بسلی همسر شما بود دیگه، گفتی، گفتم بله همینا، گفتم دیگه چیزی بالاتر نیست، من این عیبا رو میگم شوهر شما فول دیگه 100% داره این ستایی بود، درسته؟ گفت بله. گفتم حالا محاسن شوهرتون چی بوده تو این 24 سال که زندگی کردی، حالا خوبیاش چی بوده؟ این هاست خوبیاش. گفتم سهم این خوبی ها در کل این 25 سال زندگی میشه چند درصد این زندگی؟ سهم اون ستایب میشه چند درصد این زندگی؟ خب چطور شما داری یه خط قرمز میکشی رو کل مسئله و حذفش میکنی؟ ای با چه منطقی و دیدگاهیه که شما داری؟ قانون همه یا هیچ. یه خطا کردی سیستم تک حذفی، گفت ورزش ها این مسابقات جدولی رفت و برگشت نداره، سیستم تکذبی داره، گفت تکذبی یک تموم شد از بین رفتی. این منطق خداوند نیست عزیزان، این روش الهی نیست، در بین ما جاریست، ما به یه فعل و خطا یک کسی رو دیگه بیرونش میکنیم از صحنه. خدا چنین نمی کند. فرمود و حلم تعنی به تفضل که فلم تغییر نعمت که علیه، ما اگر بالاخره دیدیم سازگار با میلمون نیست، فرصتها رو میگیریم، امکانات رو میگیریم و میگیم که عرض به خدمتتون بالاخره بگذار تا بمیرن در این خودپرستی، این دیگه لیاقت این رو ندارد، چنین و چنان. بلم تو کدر معروف کندی، خدایا مدارا کردی با من و احسان، معروف احسان و لطفت، احسان خودت رو مکدر نکردی، یعنی خوشیهای من را بدل به ناخوشی نکردی، و حالی که من سر مهربانی با تو نداشتم، اما باز عیش من رو منقص نکردی در همین 4 سباه زندگی. حال که این چنین شد از تو طلب می کنم، فرهم طول تضرعی، عرض به خدمتون، و شدت مسکنتی و سوء موقفی. فکر میکنم زمان رو باید رعایت کنم، میماند که این رو خدمت دوستان بقیه این مطلب رو بخونم و ادامه بدیم، اما اجازه بدید چون سطح بحث چیزی دیگری بود، حیف آمد هرچی از بعد از ظهر با خودم کلنجار میرفتم، دیدم که نمیتونم نخونم خدمت دوستان عزیز این غزل دلنشین و زیبایی را که حاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه می بنوش. لطف الهی بکند کار خیش، لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. این خرد خام به میخانه بر، تا می لعل آوردش خون به جوش. عفو خدا بیشتر از جرم ماست، عفو خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش، نکته سربسته چه گویی خموش. گرچه وصالش نبه کوشش دهند الذین یرسون الفردوس، گرچه وصالش نبه کوشش دهند، آنقدر ای دل که توانی بکوش، آنقدر ای دل که توانی بکوش. رندی حافظ نگناهی صعب، با کرم پادشاه عیب پوش، با کرم پادشاه عیب پوش. پروردگارا به عظمت و جلالتت و به بلندای عفو غفرانت توفیق درک درست و ثواب از مغفرت خودت و عنایت خودت رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا دلهای ما رو و وجود ما رو مستحق عنایت و لطف و عفو خودت قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. دست ما را از دامن احسان قرآن پیامبرت و عترت او کوتاه مگردان.